خب طبیعتا اینا نباشه، اگر سوالی میخواد بکنه باید بره از رسانه های اون طرفی که فارسی زبانن به متن تبدیل بکنه و بخونه. آیا ما واقعا اینو میخوایم؟ فکر نمیکنم.
درسته. یه حتی میخوام بگم تو همین انیمیشن های لگو که تولید کرده بودن، یک بخشی بود که مربوط به این بود که وقتی که توی لرستان در واقع مردم شروع کردن به شلیک کردن به هلیکوپترهای آمریکایی، یک در واقع ویدئویی تولید شد از یک عزیز لوری که داشت در واقع که به صورت لگو هم بود داشت موشک‌های آمریکایی رو کباب می‌کرد، روشم آهنگ دایه دایه وقت جنگر رو در واقع داشت پخش می‌کرد. می‌خوام ببینم که اینها، حالا یه بحثی هستش که ما قراره یک داده خیلی بسیار رو تجمیع بکنیم، حالا من با آقای دکتر امیرخانی هم که فکر کنم یه جلسه‌ای با هم تو همین برنامه چراغ صحبت کردیم، آقای دکتر امیرخانی که در واقع مسئول راهبری داده هستن در مرکز هوش مصنوعی سازمان صحبت کرده بودن که این اتفاق قرار بیفته و دارن تلاش میکنن. تا قبل از که این اتفاق بیفته، یعنی ما فرض بکنیم که این تلاش داره اتفاق میفته، ما چطور میتونیم این کار بکنیم خودمون به صورت فردی که بتونیم در واقع این داده های فرهنگی خودمونو، حتما کسی که مثلا اون طنز پاره آجوری که داره به سمت هلیکوپتر در واقع امریکایی میاد رو یک آدمی که خودش آشنا به این فرهنگ بوده تولید کرده، میخوام بدونم که این اتفاق چجوری میتونه بیفته.
ببینید هوش مصنوعی، چون حالا خاص هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم، احتیاج داره به داده های کلان، داده های حجیم، یعنی از یه مورد، دو مورد، سه مورد هوش مصنوعی چیزی یاد نمیگیره، محدود میشیم به همون مقولاتی که تو ذهن انسان باشه و چه بسا توی این زمینه. خب ما چون به عنوان یک انسان خلاقیت داریم و هنوز از هوش مصنوعی خلاقیت رو سراغ نداریم، بهتر از هوش مصنوعی عمل بکنیم. صحبتی که جناب دکتر معبودیان داشتن ناظر به همین موضوع بود که ما قرار نیست تا ابد روی خلاقیت و رو طنازی افراد سرمایه گذاری بکنیم. این چیزهایی که الان دیدیم روی فیلم‌های لگویی همه حاصل در واقع خلاقیت فردی بوده، یعنی این نبوده که مثلا اون فرهنگ لرستان رو اون همون کباب کردن و اون آجر پرت کردن، که اینا چیزایی بوده که توی طنزهای روزمره ما در واقع گفته میشه و شناخته شده، حداقل برای فرهنگ ایرانی شناخته شده است. اما بیشمار خورده فرهنگی هست که شاید من مثلا تهران نشین خبر ندارم توی فلان جای اصفهان مثلا فلان خورده فرهنگ هست، به گوش من نخورده، ولی همون میتونه یه جذابیت ایجاد بکنه، میتونست برای اون زمانی که تبعث دوم برای آمریکا یا رخ داد مجموعه دیگه ای از فیلم ها برای فرهنگ اون منطقه در واقع ایجاد بشه، نه اینکه صرفا در واقع به اون چیزهایی که در طول روزمره ما ایرانی ها در واقع شنفته شده راجع به مناطق مختلف و به نوعی عمومیت داره باشه. هوش مصنوعی، حالا چون شما اولش مثال زدید برای بحث حالا فرهنگ چین و اینها، وابسته است به این که ما این خوراک دادگانی رو بدیم. حالا صدا و سیما یکی از بزرگترین منابع هست، اما چون سوالتون راجع به خورده در فرهنگا و کارهای فردی بود، خود افراد می توانند به هوش مصنوعی های مختلف بالاخص هوش مصنوعی های بومی داده بدن. توی برنامه قبلی که داشتیم که بچه‌ها در واقع اومده بودن صحبت می‌کردن، یکی از بچه‌ها اتفاقاً گفتش که ما داریم با هوش مصنوعی ایرانی که کار می‌کنیم باعث می‌شیم که خطاهاشون کم بشه. این دقیقاً یکی از حرفای خیلی دقیقه، این که ما هر چی از این هوش مصنوعی‌های بومی، ولو این که کاملاً بومی هم نباشن و فقط یک پوسته باشن برای API خارجی، هر چی بیشتر از اینها استفاده بکنیم، آمارگان بیشتری در اختیار هوش مصنوعی و در اختیار اون شرکت قرار میگیره. این که کلن چه سوالاتی باید مطرح بشه، چه سوالاتی بیشتر مردم انجام میدن، چه اشتباهاتی رو هوش مصنوعی انجام میده. من یک مقوله تا حدودی متفاوت رو بخوام میگم چون مثالش اینجا ربط داره. ما یه مدل هوش مصنوعی درست کردیم برای اینکه مردم بتونن با اندیشه رهبری در واقع گفتگو بکنند. در واقع کاری که انجام دادیم بود که سایت خامنه‌ای.ir و leader.ir محتواش رو دادیم به هوش مصنوعی، یک مدل در واقع بومی رو ایجاد کردیم که مردم. جذابیت کار خود در واقع این مدل نبود، یعنی اینکه چه شکلی داره پاسخ میده نبود، جذابیت کار این بود که ما بفهمیم تنوع تفکری افرادی که میان از این سرویس استفاده میکنند و چه سوالاتی میپرسند، چه نوع درد دلی میکنند، دنبال چی میگردند، این جذابیت بیشتری داره. یه بخشیش بخش حریم خصوصی میشه، ما نباید در واقع دخالت بکنیم توی کاری که مردم دارن میکنن یا نباید بدونیم که کی، ولی یه بخشش میشه بحث تحلیل‌های آماری. تمام در واقع این هوش مصنوعی دارن تحلیل‌های آماری میکنن روی کلیت مقولاتی که دارن میدن. دیپسیک که تو صحبت‌های دکتر معبودیان هم بود توی مقایسه با چت جی پی تی، حالا شاید بعضی شنیده باشن که مثلا میگن دیپسیک دزدی اطلاعاتی کرده از چت جی پی تی. الان تمام هوش مصنوعی ها دارن از هم دیگه دزدی کاملا علنی انجام میدن، یعنی از هم دیگه یاد میگیرن. ببینید حداقل توش مسئله خارجی باید این رو بگیم، توی زبان انگلیسی بالاخص ما دیگه داده جدیدی نداریم به سیستم یاد بدیم، هر چی که بود و نبود به سیستم یاد دادیم در طول این حالا چند هزار سالی که انسان در واقع محتوا تولید کرده، هر چی که بود رو دادن به ماشین. پس الان ماشینا چیکار دارن میکنن؟ چی میشه مثلا همین چند روز پیش چت جی پی تی 5.5 اومد، چند وقت قبلش مثلا گروه که 4.2 اومد، اینها دارن چیکار میکنن؟ چجوری اصلا نسخه جدید دارن میدن؟ چه چیز جدیدی دارن یاد میگیرن؟ یادگیریشون از خودشونه. در واقع مثل همون مثالی که زدم خدمتتون، دانشجو و استاد از خودشون و از همدیگه دارن یاد میگیرن. یک دانشجوی فوق لیسانس یا یک دانشجوی دکترا قرار نیست چیزی که قبلا نوشته شده رو دیگه بره یاد بگیره، قراره این لبه دانش رو به اندازه یه سر سوزن در واقع بره جلو. الان هوش مصنوعی دارن همین کارو میکنن تو حوزه های مختلف، چه حوزه علمی چه حوزه فرهنگی. حالا چون صحبتمون خاص فرهنگ هست، در واقع این کار کردن با هوش مصنوعی های بومی میتونه همین دانش در واقع مدل ها رو ذره ذره در واقع ببره جلوتر.
من یه نکته‌ای که اینجا دارم، ما همه کارهایی که انجام دادیم در حوزه هوش مصنوعی بیشتر منعطف در حوزه متن بوده. خب وقتی داریم در مورد رسانه صحبت می‌کنیم، این که بتونیم همه فیلم‌هایی که توی رسانه‌های مختلف تولید شده رو بتونیم اصطلاحاً کرال کنیم، خزش بکنیم، اینها رو یه جایی بتونیم ذخیره بکنیم، حالا اینو باش یه دونه مدل هوش مصنوعی با توجه به سلایق تولید کنندگان خودمون داشته باشیم، یا تمام صوت‌هایی که توی حوزه‌های مختلف. این دوتا حوزه حوزه‌ای هستن که متولی حاکمیتی میخواد، چون هم استوریج خیلی خیلی زیادی میخواد، هم دغدغه‌های مختلف امنیتی و چالش‌های مختلفی داره. اما تا این کار انجام ندیم نمیتونیم یک کار رسانه‌ای خوب توقع بکنیم هوش مصنوعی واسه ما تولید بکنه. همه کاری که داریم میکنیم کارهای آسونه به نسبت دیگران. حالا خود کار کرول کردن متن هم دشواری‌های خاص خودش رو، خیلی کار دشواریه، اما به نسبت چیزای دیگه یه نکاتی داره. و احساس میکنم که ما اگر میخواییم تولید محتوا داشته باشیم در رسانه، بعد انواع و اقسام تولیدات رسانه‌ای رو بتونیم تجمیع کنیم و باهاشون مدل‌های هوش مصنوعی ایجاد بکنیم.
در واقع اینطوریه که از همون مدل‌هایی که وجود داره میتونیم متأ اون مدل‌هایی که در واقع متن کد متنش وجود داره رو با اون داده‌ها آموزش بدیم، با داده‌های بومی خودمون. درست میگم؟
ببینید شما هم مدل‌های متن باز رو میتونید باز آموزی بکنید و اونها رو ارتقا بدی، و هم حتی مدل‌های خارجی بسته که از طریق API داریم استفاده میشیم، اینها رو میتونید در واقع ارتقای داخلی بدید. توی مدل اول خب شما همه اطلاعات برای خودتون میمونه و به نوعی مدل اختصاصی دارید میسازید، اما توی مدل دوم این هم داده رو به اونها میدید، یعنی هم اونها دارن در واقع استفاده میکنن و هم خودتون تقویت میکنین. ولی در هر صورت یک بازی به نوعی شاید بگیم برد برده، ما داریم دانش خودمون رو به هوش مصنوعی منتقل میکنیم و دوباره از هوش مصنوعی تحویل میگیریم و یک چرخه تقویتی ایجاد میکنیم.
بریم یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم در کنار شما هستیم، ادامه این بحث رو پی میگیریم.
آمریکا همیشه خودش رو رهبر بلا منازع دنیای دیجیتال، هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی می‌دونه، اما توی نبرد رسانه‌ای فعلی این سرزمین پرمدعا در برابر خلاقیت دیجیتال ایران شکست خورده است. داشتن پیشرفته‌ترین الگوریتم‌ها و پلتفرم‌ها هم نتونسته مانع از نفوذ میم‌ها و محتواهای طنز ایرانی بشه. کار به جایی رسیده که مدیر کمپین اوباما، یعنی جان کوپر، هم از انیمیشن‌های لگو ایران تعریف می‌کنه. اون میگه که هر روز ویدیوهای جدید لگوی منتشر میشه و هر کدوم بهتر از قبلی هستن. البته اونا فقط به این دلیل موثرن که حاوی حقایق زیادی در مورد رژیم ترامپ و سیاستش هستن. در کنار این تعریف و تمجیدا، این رو هم باید بدونیم که آمریکایی واقعا از ویدیوهای لگوی ایران میترسن. شبکه خبری فرانسوی BFMTV میگه که کانال یوتیوب اکسپلوسیو مدیا که آشکارا از مردم و حکومت ایران حمایت میکرد توسط این پلتفرم بسته شده. کانال اکسپلوسیو مدیا با استفاده از هوش مصنوعی انیمیشن های لگویی از حقایق رژیم ترامپ رو تولید میکرد. گاردین هم معتقده که ایران با فتح فضای مجازی تونسته توی جنگ رسانه های اجتماعی مهد تکنولوژی رو به زانو در بیاره. حتی حساب های کاربری در کشورهای دیگه هم هستن که با هوش مصنوعی در حال ساخت انیمه های ژاپنی از سیاست های غلط ترامپ هستن. محتوای خودجوش و کمدی که با هوش مصنوعی ساخته میشه و ایرانی ها اون رو میسازن مستقیما با مخاطب جهانی ارتباط برقرار.
یه بحث دیگه که مطرح هست و در واقع یه جورایی میتونم بگم که خیلی فراوانی زیاد بوده توی جنگ اخیر، تولیدات رسانه فردی بوده. این تولیدات رسانه فردی چه در حوزه افراد اتفاق افتاده، چه در حوزه مسئولین مملکتی و سیاستمداران اتفاق افتاده. مثلا درگیری مشهوری که ترامپ با پاپ داشت، یک عکسی جنریت شد که ترامپ در قامت مسیح داشت یک بیمار را شفا میداد. میخوام بدونم که این چطور بازی و فضای رسانه رو تغییر داده و این چطور میتونه یه جوری اتفاق بیفته و فضا رو، در واقع فضای جنگ رو از خودش متاثر بکنه. اضافه بکنم که ما هم در سفارت‌های مختلفمون در جای جای جهان اومدیم این کار رو کردیم.
ببین، هوش مصنوعی خب کار رو برای همه ساده کرده. حالا این ترامپو که خدا شفاش هم نمیده، میخواد مریض رو شفا بده، ولی از این موضوع سعی کرد استفاده بکنه و بر علیه خودش هم درآمد. خیلی جالب بود اون تصویری هم که درست کرد، بعدن سفارت‌های ما اومدن تصویر ضدش رو در واقع ساختن، همون تصویر خودش رو تبدیل کردن به اینکه مسیح اومد و ترامپو انداخت توی جهنم. ببین، هوش مصنوعی کمک کننده به خلاقیت ماست. حالا ما اینجا هی مدام خیلی وقت تکرار میکنیم موضوعی که هوش مصنوعی هنوز خلاقیت نداره، ما به اون مرحله خلاقیت نداره، ولی ترکیبش با انسان چون خلاقیت رو اضافه میکنه، اون تسهیلی که داره انجام میده برای تولید محتوا باعث شده که حجم تولید محتوا تو این زمینه بالا بره. حالا هر چقدر خلاقیت اون فرد بیشتر باشه، طبیعتاً محتوای بهتری رو هم میتونه درست بکنه، و هر چقدر که فراگیری رسانه‌ای بیشتری داشته باشه بتونه در واقع بیشتر کار بکنه. توی این حوزه چیزی که مهمه، یکی دسترسی به خود سیستم‌های مولد قوی هست، و دوم دسترسی به خورده فرهنگ‌ها، خورده در واقع مقولاتی که نیاز داره برای اینکه این هوش مصنوعی از اونها استفاده کنه سه و تولید. توی همین بحثای فیلم های لگویی به عنوان مثال که دیدیم که حالا به صورت حال سریالی در واقع درست شد، درسته بیشتر نگاه به فرهنگ خارجی بود، اما در پس زمینه مثل اون دویدن لورها دنبال خلبان آمریکایی، مثل در واقع نمایشی که برای ابن سینا ساختن، معرفی مشاهیر، اینها چیزایی بود که کم 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 تونستن فرهنگ و تصاویر متناسب با ایران رو بهش اضافه بکنن. اینا بخش زیادیش به همون بخش فردیه برمیگرده. هنوز شما هوش مصنوعی که خیلی دقیق بتونه این کارو بکنن و متناسب با فرهنگ ما بسازه نداره. به صورت ریز به ریز و جز به جز اومدن در واقع اضافه کردن این موضوع رو به مقوله مولدهای تصویر.
من میتونم یه تجربه شخصی خودم بگم در این زمینه، چون من قبل یه فیلمی که داشتم میساختم که توش تصویر یه دختر دانش آموز با مقنعه بود، خب جنریت کردن این تصویر خیلی دشوار بود، مخصوصا وقتی که میخواستی اینو در زوایای مختلف در واقع جنریت بکنی. یکی از اتفاقاتی که افتاد و من باش درگیر بودم، تولید داده جدید بر مبنای همون داده اولیه بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه شخصیت یه دختر رو ترسیم کردم، هی حالا از هوش مصنوعی خواستم که مدل‌های مختلف اینو جنریت کنه، بعد اونایی که نزدیکتر بود با ایده اصلی من رو دوباره از اونها استفاده کردم و باز هم تونستم یه سری تصاویر جدید جنریت کنم. یعنی یه جور داده سازی، به جای اینکه تو بیای از یه داده‌هایی که خودش وجود داره استفاده بکنی، یه جور داده سازی، به علاوه اینکه از فرهنگ‌های مثلا تو حوزه صدا میتونم بگم که از فرهنگ‌هایی که نزدیک فرهنگ ما هستن و داده‌های بیشتری دارن، مثلا اینکه شما از یک صدای یک آدم که اهل ترکیه است استفاده بکنی برای صحبت کردن فارسی، که یه جوری تا تو رو تبدیل بکنه به فارسی با لهجه ترکی، یا مثلا از یک عرب استفاده بکنی برای صحبت کردن فارسی. چقدر این اتفاق میتونه توی چیز بیفته؟ یعنی میخوام بگم توی مقیاس بزرگتر اتفاق بیفته. این ما یکی از حرفه که داریم میزنیم، میگه ما توی مراکز و استانها یه عالم منبع تغذیه داریم برای اینکه بتونیم اونها رو بدیم به مدل‌های هوش مصنوعی که حتی یه جوری API هم حتی ممکنه باشن و این اتفاق بیفته. چطور میتونیم اینا رو با همدیگه ترکیب بکنیم و بتونیم یه چیز بهتری بسازیم برای اینکه
این در مقام گفتار ما پروژه های خیلی خوبی تعریف شده. مثلا ما یه پلتفرم هوش مصنوعی تعریف کردیم که یکی از پروژه هایی که روی اونجا بود که عملا میشه گفتش که خیلی بهش امیدوار بودیم، این که بتونه انواع لهجه ها رو ساپورت بکنه، پشتیبانی بکنه و ما بتونیم اگر که باهاش با لهجه خاصی صحبت میکنیم اون فهم بکنه و جواب رو در شأن همون لهجه ولی درست فهم بکنه و جواب بده. ما تو حوزه تعریف پروژه الان مشکلی نداریم. ما اگه بخوایم نگاه بکنیم بدنه بخش خصوصی و بدنه حاکمیتی توی تعریف پروژه ها الان چالشی ندارند. خیلی شفاف بخوام بگم کافیه که بریم و پروژه هایی که تو کشورهای دیگه تو این حوزه ترسیم شده، خب اونها هم فرهنگ خودشونو دارن و اونو دارن پاسداشت میکنن، همونجور که ما باید این کار انجام بدیم. این کشورهایی که این مقولات رو جلوتر زدن از ما، دقیقا میتونیم پروژه هاشون رو بریم لیستش رو ببینیم، دانشگاهاشون بریم تزاشون رو ببینیم که دارن روی اینا کار میکنن که بعدا میخوان برن تجاری سازیش بکنن. خب این فرآیندها عملا وجود داره. آن چیزی که به نظر من ما تو این جنگ به همون ثابت شد که باید بکنیم که عزم باید داشته باشیم روی این کار و بخواهیم که این کار رو بکنیم. وقتی که ما زیر ضربیم باید بتونیم از خودمون دفاع کنیم، باید کسی که توی خونه هست اینترنت هم قطعه بتونیم بهش خوراک برسونیم، بهش امید برسونیم. این لازمش اینه که هزینه کنیم، لازمش اینه که کاربند اونو محکم کنیم، صفر کنیم و بگیم که ما میخوایم بیایم تو این بازی. این نیست الان. یعنی الان من فکر میکنم خیلی ها هستن که میتوانن با ظرفیت موجود، با اوپن سورس ها، با هزار تا ترفند و داستان بتونن یه سرویس استیبل پایدار خوب رو بتونن توی کشور را بندازن. همین الان داریم تو این جنگ هم اینها خودشون رو رسما اعلام کردن. از مقولات سرچ شما چیز بکنید، ما این تا متا سرچ انجین و عملا سرچ انجین ظهور پیدا کردن، چند تا هم قبلا بودن، خب کار مردم داشتن را مینداختن. تو حوزه های مختلف و هوش مصنوعی اینها معنی داره. یعنی اگر ما اعتقاد و باور داشته باشیم که ما میتوانیم، یک، دو، بخواهیم که حتما این بشود. از همه حوزه ها به نظر من نسخه ایرانیش برای همین وضعیتمون قابل طراحی و شدن هست. باید عزم داشته باشیم، بخواهیم و مجال بدیم به بخش خصوصی.
این الان زیرساخت جدی میخواد، اگه این که بخوایم مثلا داده ها رو ازش استفاده بکنیم برای API داده های خود، این که توی همین صدا و سیما وجود داره.
ببینید بحث زیرساخت از جنبه های مختلف باید نگاه بشه. یک نگاه هست که ما همه چیمون باید بومی باشه، اصلا کلن قطع باشیم از دنیا، همه چیمونو بتونیم چیز بکنیم، یعنی در واقع شرایط بدترین حالت ممکن رو در واقع نزدیک. نگاه غلطی نیست، ولی نگاه بسیار بسیار پرهزینه‌ایه که نتیجه قطعی هم نداره. یعنی اینجوری که ما بگیم نه ما 100% مثلا اگه 2 سال مثلا کلا روش وقت بذاریم بهش میرسیم، اینطور نیست. بخاطر اینکه توی اون 2 سال دیگران هم دارن پیشرفت میکنن، ما نمیتونیم 2 سال متوقف، دیگران متوقف نمیشن تو اون 2 سال. یه نگاه دیگه اینه که ما نگاه با این ور طیفو گفتم، یه بارم اون ور طیفو میگه اصلا کلا هیچ کاری نکنیم، هیچ چیز ساختی نداشته باشیم، همه چیمونو در واقع واسه خارجی کار بکنیم. اما یه نگاه واسط وجود داره. در واقع ما بگیم ما جایی که میتوانیم از API استفاده کنیم، جایی که میتوانیم از متن بازه استفاده بکنیم، جایی که میتوانیم خزش بکنیم، جایی که میتوانیم دزدی قانونی بکنیم، مثل همون مثالی که برای دیپ سیکو در واقع چت جی پی تی خدمت زدم، در واقع از همدیگه استفاده بکنیم. توی این نگاه شما میتونید با زیرساخت‌های محدود کار بکنید. نیازی نیست که حتما زیرساخت‌های خیلی اساسی داشته باشید. ما توی برنامه‌های قبلی زیاد راجع به این موضوع با هم صحبت کردیم که ما تو کلا تو هوش مصنوعی جدید ما 2 تا فاز زمانی داریم. یک فاز آموزش هست، ترینینگ، یک فاز اینفرنس یا استنتاج هست. ما اگر لایه استنتاج بتونیم خوب سرمایه گذاری بکنیم، هم زیر ساختهای کمتری لازم داره، هم سرویس بهتری میتونیم بدیم. همونطور که آیه معبودی هم تو صحبت اخیرشون بود، ما برای اون کسی که تو خونه الان نشسته و بیکاره، کاری نداره، تو ایام جنگ مدرسهش تعطیل شده، دانشگاه تعطیل شده، سر کار نمیره و بیکاره، میتونیم در واقع خوراک زیرساختی ایجاد بکنه برای اینکه از فرهنگش، از خلاقیتش، از فکرش استفاده بکنه واسه اینکه تولید بکنه. ما کارهای مختلف توی این حوزه هست که بدن جلو زیرساخت‌ها رو هم قبلا تو همین برنامه شما بارها با هم صحبت کردیم. ما زیرساخت‌های سخت افزاری داریم، زیرساخت‌های نرم افزاری داریم، زیرساخت‌های مغز افزاری و زیرساخت‌های داده افزاری. تو حوزه داده‌ها کارهای زیادی انجام میشه، مثل کاری که مثلا ما انجام دادیم تو بحث ایجاد مثلا کلان پیکره با مثلا میلیاردها توکن، مثل کاری که صحبتش شد که صدا و سیما بیاد دادگانش رو در واقع متن باز در اختیار در واقع جامعه بذاره. اینا میشه زیرساخت‌های داده افزاریمون. زیرساخت‌های مغز افزاری خیلی خوبی داریم، زیرساخت‌های نرم افزاری و توسعه نرم افزاری خیلی خوبی داریم. شاید تنها جایی که یک مقدار ضعف داریم زیرساخت سخت افزاری مونه که دشمن فکر می‌کنه میتونه این زیرساخت رو تخریب بکنه، کما اینکه حالا اومد دانشگاه شریف و در واقع سعی کرد اونجا رو از بین ببره. ولی خب اگر ما روی سه تا مقوله دیگه خوب سرمایه گذاری بکنیم، سه تا مقوله دیگه هم زیر ساختن، زیر ساخت فقط جی پی یو و فقط در واقع سرور نیست، سه تا مقوله دیگه میتونن حتی پوشش دهنده بخش بزرگی از ضعف ما تو زیر ساخت سخت افزاری باشه.
آخه یه مشکلی که وجود داره، ببینیم کسی که میخواد نوازنده ماهری بشه باید ساز داشته باشه دیگه. یعنی میخوام بدونم که این الان
مثالتون خیلی قشنگه، من ببخشید میونه کلامتون میام، ولی کسی اگر نوازنده باشه حتما نباید ستار داشته باشه. میتونه حتی با یه سیم پاره، بارها دیدین دیگه، با یه سیم پاره روی یه دونه قوطی حلبی آهنگی رو بنوازه که با ستار نمیشه نواخت.
خب این ما رو چیز نمیکنه، یعنی مثلا این نگاه حداقلی، چون خیلی اینو میگن دیگه، میگن شما نگاهتون حداقلیه، اینجوری میخواین ما رو در حداقل ها نگه دارین.
اون استاده اون کار رو میکنه برای اینکه نشون بده میتوان کرد، نمیگه من همیشه با این حلبی مینوازم. ببین باید در واقع ما یه نگاه میانی داشته باشیم، نه از این ور بوم نه از اون ور بوم. استادی که داره با اون قوطی حلبی یه کار بسیار جذابی انجام میده، قرار نیست همیشه با همون حلبی هم انجام بده. شما اگه ابزار خوب رو دستش بدی، چند صد برابر اون کار رو به شما تحویل میده. پس ما اینجا هم همینه، خیر الامور اوسطها. ما باید در واقع در حدی که نیازه این چهارتا رو در حد توان خودمون و در حد نیازمون بالا ببریم. تکیه صرف روی لایه سخت افزاری میشه اینکه میان دوتا موشک میزننش، ولی اگر در واقع تو لایه نرم افزاری، داده افزاری، مغز افزاری سرمایه گذاری کنیم، اونو با هیچ موشکی نمیشه از بین برد. سخت افزار رو در اختیار اون سه تا لایه دیگه قرار.
شاید من اینجا یه نکته خیلی ظریف و لطیف میگم و ازش رد میشیم دیگه. تصور این که ما موشکی داشته باشیم که از هوش مصنوعی استفاده نکنه و نقطه زن باشه یه جوریه، یعنی باید حتما از هوش مصنوعی استفاده بکنه. حالا اون هوش مصنوعی، اون زیرساخت سخت افزاری چیه؟ بحثیه که من پیشنهاد میکنم که بهش فکر بشه. خب وقتی ما تو اونجا تولیداتی داریم، در حوزه‌های دیگه هم احتمالاً نه با کیفیت کارت‌هایی که الان برند هستند و لبه تکنولوژی هستند، اما تولیداتی میتونیم داشته باشیم که تو این حوزه کار بکنیم.
برای من یه چیزی رو، شاید زمان کودکی ما چین شروع کرده بود به تولید و من خوب به خاطر دارم که هر موقع می‌خواستن از جنس بی کیفیت مثال بزنم گفتن جنس چینی، ولی چین کم کم خودش رو، یعنی با همون حداقل‌ها خودش رو ساخت و الان یکی از شاید حد اکثرها هستش در دنیا. چون الان در مورد موشک نقطه زنم صحبت کردم، من بگم که این یکی رو ما نساختیم. بریم یه بخش یک موسیقی رو بشنویم که در واقع یه جورای هوش مصنوعی اون رو بازسازی کرده به اسم بزن که خوب میزنی. بریم بشنویم برگرد.
خوب میزنی موسیقی پرواز میکنیم. تو رستم تهمتنی، تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی، بزن که خوب میزنی. نترس از این که دارد رو به رویت ناب میآید، که دارد سوی یک شیر گرسنه گاو میآید. تو رستم تهمتنی، تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی، بزن که خوب میزنی. به فرق کاخ و تختشان، به زندگی نحسشان، به قلب دشمن دنی، بزن که خوب میزنی، بزن که خوب میزنی، بزن که خوب میزنی. تهمتنی،
بزن که خوب میزنی،
تو شیر پیل افکنی،
بزن که خوب میزنی،
از این نبرد خسته شد،
بزن که خوب میزنی،
ابهتش شکسته شد،
بزن که خوب میزنی،
طلسم دیو بشکنی، بزن که خوب میزنی. فرزندان من جان کاه و جان سوز است، ولی تاریخ میگوید که خون بر تیغ پیروز است. بگو با زورگویان استقامت میکند ایران، ببین در معرکه اینک قیامت میکند ایران.
این بخش هم شنیدیم. من خیلی متشکرم از دوستانی که در واقع این ترک های موسیقی رو تولید میکنن برای ما. همیشه تولیدات فردی یک جذابیت های خیلی جالبی هم داره، به خاطر اینکه میدونیم وقتی یه چیزی توی سفارش نباشه و اون ذوق فردی باشه همیشه موندگار میشه. من یادمه که یه بار من با آقای حمید شاهنگیان داشتم گفتگو میکردم، کسی که در واقع موسیقی های خیلی جذابی رو ساختش برای همین، که اصلا خودش میگه من آموزش موسیقی اصلا ندیدم و با یک ضبط ساده در واقع اون موسیقی ماندگاری که توی انقلاب رود رو ساخته بود. بریم بخش جنبندی. ما در مورد این که چطور میتونیم در واقع در تولیدات رسانه‌ای از هوش مصنوعی استفاده بکنیم صحبت کردیم و موضوعمون رنگ بود. الان چه چیزهایی میتونیم اضافه بکنیم به این مبحث؟
من در راسته همین صحبت اخیر شما خواستم یه نکته اضافه بکنم. حقیقت شخصی، اینو شخصی دارم میگم، به مخیلم نمیگنجید که یک آمریکایی، یک مسیحی بیاد ذکر جهانی حاج حسین ستوده رو در واقع بیاد تو توییتش بکنه. نمیفهمه چیه، نه چیزی شده در واقع میفهمه. ولی توی این جنگ ما یه مقدار شما برنامه‌اش متمرکز رو هوش مصنوعی بود و تولیدات رسانه هوش مصنوعی، باید بگیم که توی این جنگ ما کارهای دیگه ای هم کردیم. هوش مصنوعی کمکمون کرد تو خیلی از اوضاعات، چه تو تولید و توی اشاعه هم خیلی کمکمون کرد. یعنی همین که ما لگویا رو ساختیم، آقا ما یه فرهنگی داریم که تا حالا در خارجی ها رو دارم میگه، یه فرهنگی هست که تا حالا رسانه به ما گفت اینا یه قوم وحشیان بیابون و اینا چیه، و تا جایی رسید که مداحیای ما رو دارن در واقع پروموت میکنن. این خیلی چیز جذابیه که ما تونستیم اینجا واقعا باید بگیم با کمک هوش مصنوعی یک سطح ارتقای فرهنگی بدیم خودمون رو، که اون کسی که با فرهنگ ما بیگانه است در واقع بیاد آشنا بشه و بعد بیاد سایر مقولات اصلا غیر ساخته شده هوش مصنوعی مون رو هم در واقع
بررسی بکنه.